کلاس امامت استاد امامی جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطیبین الطاهرین. اللهم دائما على اعضائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج. سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. خب دیروز بحث به کجا رسید؟ چون من دو تا گروهی خلط مبحث میشود اصلا وعدت دیگه وارد بحث دیگه ای نشد.
نظر میانی همون داره
گفتم ما نه این نه اون دیگه خیرال همون رو حسد کن دلاله در واقع همون جمع عدله دو طرفه دیگه، یعنی هم روایات تقیه و مماشات داریم هم روایات تخته اونها. خب جمعش به اینه که ما در روابط اجتماعی و سیاسی و اینها در واقع مماشات میکنیم، همراهی میکنیم، اما در اصول فکری و مبانیمون هیچ گونه تزرزانی نداریم و جهت اثبات حق هم در واقع تلاشمون رو چه انجام میدیم، البته به شکلی که باعث ایجاد حساسیت برای طرف مقابل نظرم دیروز تکمیل. خب یکی دو تا نکته ریز داریم مطرح کنیم و وارد بحث امامت بشیم انشاءالله. اون دو تا روی کرده به امامت، روی کرده کلامی و روایی رو عرض نکردم، چی نگفتم؟ خب ما چون میخواییم وارد بحث امامت بشیم این مقدمه رو هم دوستان توجه بکنن که در رابطه با بحث امامت ما دو مدل بحث میتونیم داشته باشیم. یک مدل یا روی کرد، روی کرد کلامیه. روی کرد کلامی یعنی چی؟ یعنی در واقع ما یک بحث متعارف کلامی با استفاده از داده های مشترک بین شیعه و اهل سنت، داده های مشترکی که بین خودمون و اونها هست و با بررسی و تحلیل انظار و اقوال علما در واقع بحث رو پیش ببریم. یعنی خوراک بحث ما میشه اقوال و انظار علما اهم شیعه و اهل سنت. طبیعتاً چون میخوایم با اهل سنت پیش بریم از داده های اونها استفاده میکنیم، حالا در جدل از داده های در واقع مقبولات طرف مقابل و در برهان و اینها هم از مشترکات. درست شد؟ کاملاً شکل بحث بس کلام است. اما یک در واقع روی کرد دیگه وجود داره و اون روی کرد اینی که ما به امور مربوط به امامت نگاه کنیم از منظر روایات و احادیث اهل بیت. یعنی فرض کنیم مثلا می‌رسیم به تعریف امام. خب ببینید خود ائمه امام رو چی تعریف کردن؟ یا مثلا به خصوصیات امام میرسیم، آه امام علمش از چه حدیه، علم داشته باشه، معصوم باید باشه نباشه، فضل امام باید. اینا بیریم سراغ خود اهل بیت. یعنی خوراک ما چی باشه؟ روایات باشه، تراث اهل بیت باشه. البته این روی کرد مخصوص بحث امامت نیست، بلکه شما تو خداشناسی هم میتونی همین نگاه رو داشته باشه. یعنی ما یه خداشناسی کلامی داریم، بشینیم با برهان با ادله خدا رو اثبات کنیم. یعنی برهان حدوث قدم، برهان حرکت، برهان امکان وجود، این برهان های غربی، برهان آنسل، برهان نمیدونم تمثیل آکیوناس فلان رو بشینیم خدا رو اثبات کنیم. اما یه راه دیگه هم اینه که البته حالا باید که نه اصل خدا ثابت شده باشه، حالا برای شناخت خدا بریم سراغ چی؟ خود خداش خدا رو چجوری معرفی کرده؟ اهل بیت پیامبر اینا چجوری خدا رو معرفی کرده؟ یعنی یک روی کرده
روی
نه 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 چون الزامن این نیست که کلام مبتنی بر فقط عقل باشد و نقل توش نباشه که بعد ما بیم این رو قسیم اون قرار بدیم. ممکن است شما در کلام از ادله نقلی هم استفاده بکنید ولی با رویکرد کلامی، باز با رویکرد کلامی. مثلا شما میایید تو بحث صفات، آقا عقل میگوید صفات خدا عین ذات است، هیچ گونه مغایرتی نه بین صفات وجود دارد نه بین صفات و خدا، یعنی خود صفات عینیت دارد، مجموعه صفات هم با خدا با ذات عینیت دارد. خب مد دلیل علیه العقل، تحلیل واجب الوجود این رو به ما میده، درسته؟ خب دلیل دوم نقل. قال علی بن ابی طالب کمال الاخلاص له نفی و صفات عن، لأنه من وصفه فقط قرنه و من قرنه فقط فنا و من سنا فقط جزه و من جزه ف... یا بلا جوزه گفتم فقط جهل به. خطبه اول نجل و لاغه از این میام استفاده میکنم چی؟ عینیت رو دیگه، بیشتر از این نمیشونم تحلیلش بکنم، چیز فراتر از این. منظور من از خداشناسی کلامی و خداشناسی روایی چیه؟ حالا بعد بیام تو امامت تطبیقش میدم. شما تو کلاس کلام امامی میاد اینجا میشینه برای خدا رو اثبات میکنه. خب یه خدای ذهنی، یه خدای عقلی که این خدا باید باشد، اینم اوصافش. ذهن قانع شد. اما یه خدایی هم هست، کجاست؟ تو دو کمه. اون خدا با این خدا یه مزه میده سید؟ یه خداست، یعنی یک خداشناسی به شما داده میشه در دعای عرفه سید الشهدا علیه السلام. اون کجا و این کجا؟ خال مهرویان سیاه و دانه فلفل سیاه، هر دو جانسوزند، اما این کجا و آن کجا؟ اینجا عقل قانع می شود، اینجا دل همراه میشه، اینجا علم است، اونجا معرفت است، اونجا عشقه. ولذا شما تو کلاس کلام گریه نمی گیره، ارتباط عاطفی با خدا، مگر اینکه حالا استاد جوری تحلیل کند که اون خدا یه مقدار از اون عقله بیاد به قلب بنشینه. خب ولی خود برهان خشکه، روشنه چی میگم؟ اما وقتی شما میاد نیمه شب ماه رمضان یا غیر ماه رمضان، دو ابو حمزه، چون ابو حمزه که برای ماه رمضان الزامن میشه، حرام که نیست شبای دیگه آدم بخونه، ظاهرن اشکالی نداره، دعا کامل آدم شنبه شب دنگش گرفته چیه؟ طوریشه؟ قماجه ها شب جمعه شم نیمونی مالا دیگه نه رو واقعا یه استادی به ما یه نکته گفت، من واقعا آره چون عاملا بهش میگم اشکال نداره، میگفت آقا اولا اصرار نشوش یه دعا رو منن بعد به الهات ختم بخون، به حالت نگاه کن. آقا دعا کنم در دروازه صفحه هستی من چند سال هست میگم آقا باید بسم الله الرحمن الرحیم شروع کنم، آقا وسطش دیدی یه حالت نگاه بکن، گفت تو سر غذا باید گشنه پاشی دیگه، این تا اشتها داری پاشی اینجا، میگم تا اشتها داری خسته نکن خودتو، دو توضیح کن. خیلی این حرفش برای من آقا ابو حمزه رو حالا هشتم سه پایین نشین، شما مشکل پایین تنه دارید آخه اکثر اینه که زانو اینا درد میکنه. ما یه رفیقی داشتیم شبیه شما میشه، گفتم آخه باز ما بیخیال، گفتم ببین کمرت که میباد میشه سیجی زانو حتما ماتت مشکل داره که خلاصه به جسارت نمی کنیم الان مرجعیت و این آقا باد فرد کنیم خدمت نست کنم که این آقا مثلا شما الان یه سوال چیز پس یه صفحه نیه این صفحه بخون دیدید ببند بعد تو سالم بخونید او ابو حمزه نشاشه تو یکی میگه آقا نماز شفا میشه، میگه نماز بخونید چیکار کنیم سوم مازو دعای ما رمزون رو بردو بخون، ابو حمزه رو بردو بخون ستا رو بعد بخون. حالا خدایی که تو نیمه شب از دعای ابو حمزه در میاد همون خدای کلام داد، اما با یک اوصافی، با یک توصیفی که کسی داره توصیف میکنه که رأیت الله مع کل شیء، او با چشم حقیقت دید و توصیف کرد. قرآن یه تعبیری داره رفقا، ببینید تحلیلم درسته یا غلطه. میگه سبحان الله عما یصفون الا عباد الله، یعنی هر توصیفی درباره خدا بگید سبحان الله. سبحان الله یعنی چی؟ خدا منزه، یعنی این توصیف توصیف درستی. تو نماز دو تا ذکر بیشتر از همه، الله اکبر سبحان الله. چرا؟ چون ما تو نماز مدام در حال توصیف الهی هستیم دیگه، مثلا مدام میگه الله اکبر، یعنی الله اکبر من یوسف، به خصوص به این وصفی که ما میگیم سبحان الله، از این تصوراتی که ما سجده هم که میری که انه خدا اینجاست دیگه، در حالی که این ما تولد مثلا به وجه الله، بسا مدام در حال تسبیحیم، یعنی اینکه آقا این خدایی که ما میگیم نه این نیست، سبحان الله. خب قرآن میگه هر وصفی بگی سبحان الله الا وصفی که مخلصین بگن، ائمه فرمودن نحنل مخلصون. خب چرا اونجا دیگه سبحان الله نداره؟ چون انطباق با واقع داره، یعنی امام معرفتش نسبت به خدا معرفت مصاب است با صاد، بذار دیگه نیازی به سبحان الله نیست، درست توصیف میکنه. ما هر چی هم توصیف کنیم درست توصیف نکرد. اون خدایی که میایم اثبات میکنیم خدای ذهن نیست، چاره ای هم نداریم، چاره ای نداریم. به تعبیر امین المومنین خدا عقل رو واداش بر معرفت الهی در حد عقل، اما باید سر سفره اهل بیت بشینیم اون خداشناسی مرحله بالاتر، اون معرفت حاصل بشه. تو نبوت هم همینجوره، ما یه نبوتی میگیم با قاعده لطف و غیره و غیره اثبات میکنیم، اما یه نبوتی رو یک نبی رو قرآن داره ما توصیف میکنه، عزیزون علیه ما انتم حریصون علیکم، کجا تو ادله اینا در میاد؟ یه پیامبری که از پدر به ما مهربانتر، رؤوفتر، دلسوزتر، اینا ادله نه. امام هم همینجور، ما یه امامی تو کلام میام اثبات میکنیم، تعریف میکنیم، خصوصیاتی رو برای بیان میکنیم، ولی امامیه که تو کتاب حجت کافی شما میبینید، یه امامیه که تو بصائر الدرجات میبینید، یه امامیه که تو کتاب دیگه میبینید. اونا رو ما الان قرار نیست متکفل بشیم، ولی خودتون باید برید سراغش. به این اکتفا نکنید، اینجا یک امامیست در حد عقل ما، بیشتر از این نه وقتش رو داریم نه توانش رو داریم. اما یه البته حالا به تناسب ممکنه ما از روایات هم استفاده کنیم، ولی رسالت اصلیمون رسالت کلامیست. اما یه رسالت دیگه، رسالتی که من اسمش رو گذاشتم امام شناسی معرفتی، چون یه علم یه معرفت دیگه، ممکن آدم علم داشته باشه اما قلب همراه نباشه. مثلا به مناسبتی گفتم فرعون علم داشت نداشت؟ جهدوها و استیقنتها انفسهم، یقین داشتن. من نمیدونم ما چند تا گزاره کلامیمون بر اون یقینیه، اون یقین داشت اما زیر بار نمیرفت. ما ممکنه تو کلاس کلام خدا رو یقین بکنیم اما زیر بار خدا نه. با محشور بودن با روایات و مناجات و دعا اونا آدم کم کم چی میشه؟ تربیت میشه، زیر بار میره. لذا اون روایت میگه چی؟ اللهم عرفنی نفسك بعد میعرفی نبیت بعد میعرفی حجتك فإنک إن لم تعرفنی حجتك لم زللت دینی. ما یه اینجور بهتون بگم، ما یک علم از بالا به پایین داریم رفقا. اول خدا رو باید بشناسیم، بعد از خدا به نبی میرسیم، اثبات نبوت باید خدا رو قبول کرده باشیم، حکمت رو قبول کرده باشیم تا برسیم به نبی دیگه، درسته؟ از نبی به چی میرسیم؟ به امام میرسیم. حالا که رسیدیم امام، تازه امام شروع میکنه به ما چی میده؟ معارف رو میده، که یه بخش عمده از معارف معرفت الله هست. معرفت النبیه، معرفت الامامه، یعنی حالت پایین به بالا. درست شد؟ این حالت سیر نزول و سیر صوف. ما فعلا نزولی هست،
یعنی از بارا به پایین به صورت اجمالی، از پایین به بالا
تفصیل تفصیلی، حالا نه باز اجمال به اون معنی که بگیم مثلا، آره مشخصه، حالا داریم با کلمات در واقع. حالا من یه مثال بزنم، ببینید این روایت رو به خصوصه دارم میگم که حتما مراجعه کنید. تو ذهنم رو پیروز اشاره کردم واشا اون کلاس بده متن روایت رو. ما الان مثلا میرسیم به امام چه؟
بخاری خانگر شده
بر رفته که گرم نداشته چه اینو چه روشن هم؟ برق چی رفته؟ پیریزا قطعه؟ این که قطعه؟ کم کم ما اینو رو در باریم. خب مثلا خیلی حال کرد نمیدونم چرا
خاطره داشته
خاطره چیزی یاد باشه بیدن کلاس جریانی بگم دیگه اگه اینجوری یادت نیاد مطلب حالا بعدا تیم میکنم. خب ببین الان مثلا ما میایم حالا چند لحظه بعد باید تعریف امام میخوام بشه. حالا میگم علمای سنی اینجور تعریف کردن، علمای شیعه اینجور تعریف کردن، یک تعریف کامل از کلام خوش. آقا امام کیست؟ امام کسیست که امور دنیا و آخرت جامعه اسلامی در دستش مثلا. حالا میبینیم تا روایات، اصلا میبینیم امامی که تو روایات داره میگه امامی که همه حقایق کف دستش، امامی است که از پدر مهربان، از مادر مهربان، آثار وجودیش از این خورشید و اینا زندگی ما بیشتر، هر خیری هم وجودش هر چی همه چی از ناحیه بود، واسطه فیضه، علت وجودی است. اینو نداریم تو روایات، اینو تو منابع دجیه که مونم داریم ها، نه یه منبعی که حالا قرن 19 هم سرکل شده شده نه تو هم بسته ها ترازات ببینید، تو کتاب های معلوم صدوق ببینید، تو کافی ببینید. یعنی امامی که رفا جا پای خدا نیست اما کار خدا نیست، کفرم این کفر اینا اعمال ماه رجب تو مفاتیح رو نگاه بکنید، اللهم صل علی ولات امرک، این عمله چند پنجم چند دومه با این تعبیر شروع میشه، اللهم صل علی ولات امرک، میره جلو یه هفتش ده خط میره جلو، انهو لا فرده بینه که و بینه ها تو بعضی از نسخ هم بینه هم ها هم باشه به بلات میخوره، اینه ها یا لا فرق بینه که و بینه ها الا انه ها عبادو رکبه ها و فرقه ها بیده بالا بردی میشه حمزه سید میگه جد شما هیچ فرقی با خدا نداره، الا انه هم عبادو، عبادو یعنی خدا واجب الوجود است، اینها ممکن اون وجوده ولی هر چی تو داری اینا دارن، رتقه ها و فتقه ها به یده وجود عدمشون دست تو. خب میگه تو اول میمهنگ ها اینا هر چی خدا میگیرن میدن سریان میدن به عالم، اول ما خلق الله نورو یا نوره از دو میشه خون نبی یک نوری از تعابیر مختلف، اون روایات اشباح رو نگاه کنید تو کافی هست جایی کافی که میگم تو دیگه اگه بناس قبول نکنیم هیچ وجودش. تو روایات اشباح میگه خدا آدم رو که آفرید خیال که خبریه خلاصه، من نگاه کردید هنشتا نور هنشتا شبه من ها اولا اون فاطمت و ابو ها علی هم کی بوده؟ تعبیر 70 سال و 4000 سال اینا همه کثرت رو میخواد برسون تا خدا بوده بوده وجود نوریشون وجود ملکوتشون. خب ببینید ما به قول شما تعبیر خوب بود، ممکن ما اجمالا با تحلیل به اینها برسیم. اما توصیفی که اینجا میاد یه کار دیگه میکنه، ما رو کن فیکون میکنه. از جمله روایاتی که کولاک کرده، حتما این روایت رو مراجعه کنی، روایتی در کافی جلد یک صفحه 197 اگر اشتباه نکنم بیارم 198 این تبع اسلامی اگر اشتباه نکنم تو نرم افزار یه دارالحدیث داری تبع اسلامی، من الان اسم شباز کردم. جلد یک صفحه 198 بابون نادرون جامعون فی فضل الامام و صفاته. باب و نادر و جام در یکم باز میکنی سیه خواهی بیایی بالا بشه اینجا بشه. باب و نادر و جامعون فی فضل الامام و صفاته. عبدالعزیز ابن مسلم، حتی روایت مرفوع است رفعه بود، اما محتوای روایات و احادیث متعدد چیه؟ ذکر شده، یعنی از جهت دلالت هیچ جای خدشه ای نیست. راوی میگه زمانی که امام علیه السلام در مرو بودن، ما خدمت حضرت بودیم، روزی در مسجد جامع، جامع یعنی مسجد جامع مرو نشسته بودیم، با مردم گفتگو میکردیم، بحث امامت کشید. بعد راوی میگه که حالا تعبیر اینه، بله کن نامرد و علیه السلام به مرو فشمعنا فی الجامع یوم الجمعه فی بدء مقدم اینا اوائل ورود حضرت مرد. مرد کجاست اینا؟ اون محشد ها ترکمنستان محشد نیست، حضرت تو محشد زندگی نکردن، محشد محل گذر بوده که دیگه حضرت به شهادت نیست. مرد الان تو نقشه بزنید ماری، تعبیر به انگلیسی ماری نمیشه، اقوان یه 100 کیلومتر بعد از سرخ داخل ترکمنستان هستش. نه اون بخش جدیدش شده کنارش نگاه، مثل مثلا نیشابور اونام جوریه دیگه، سبزباب اون کجاست که اون حدیثه شد کجا حدیث سرسد و زر نیشابور بود. آره نیشابور مثلا اون مسجد جامعی که از خطبه خوندن الان مخروبه از خوندن بیرون شهر از اگه اشتباه نکنم، یا شاید هم اشتباه میکنم، یه بخشی از سر الان مخروبه. من مالیتون بررسی کردم، اون بافت قدیمی ظاهرا چیزه، الان شهر جدیدیه به حال ماری. ولی خب اول اینه که یعنی تو خیلی اصلا نه حضرت تو مشهد، نه مشهد روستایی بوده سناباد و عجب گذری بوده، حالا اونجا از تو شهادت هستم. خب حالا مهم نیست بگیم اطلاعات داریم ما
نرسیده بوده حضرت به این نرسیده بوده
کجا؟ چرا؟ جریان داره، دو سال حضرت اونجا بودن، معمون قصد برگشت به سمت بغداد رو پیدا کرد. منتها قبل از اینکه بخواد از منطقه خراسان خارج بشه، هم فضل رو که همه کارش شده بود خواست حس کنه، هم امام و فضل رو قبل از امام کشت و حضرت رو در همین سناباد که رسید مسموم کرد. اونجا کاخ و چیزی بود، یه باقی بود که هارون اونجا دفن بود تو حرم، الان این قبر هارون تو حرمه دیگه، یعنی همون محل دفن حضرت پایین پاش قبر هارونه دیگه. تا صدام زمان جنگ یکی از حرفاش این بود که استخونای هارون رو، قبر هارون رو باید بشکافید، استخوناش رو به ما تحویل بدید، چون خلیفه عربیه تو ایران عربی عربسول رضا حضرت اونجا مسموم کرد به شهادتشون و بعد برگشت بغداد دیگه به محل حکومت. خب حالا داره که خلاصه فعدار و امر الامامه، بس خلاصه گرده ای شد و این گرده بحث چی بود؟ بحث امامت بود. و ذکر و کسرت اختلاف ناس فیها، براخره بحثایی که حالا نسبت به امامت اختلافات مطرح شد. فدخلت علی سیدی علیه السلام، من اومدم خدمت امام رضا علیه السلام، فعلمته خوض الناس فی، فعزت از کردم آقا مردم خلاصه تو مسجد این صحبت ها رو میکنن در مورد امامت. فتبسم علیه السلام، حضرت یک لبخندی زدن، ثم قال، این تبسم مثل میگیم تو نگاه عاقل اندر سخی، یعنی حضرت خندید که اینا رو خلاصه چیکار به این کارا، یا عبدالعزیز جهل القوم، مردم خبر ندارن چی به چیه، و خدعو ان آرائهم، اینها مفتونن خود، یعنی حق رو به اینا نزون نتونستن، نرسیده به اینها، اینا خود شده، یعنی حق از اینا چی شده؟ کتمان شده، بهشون نرسیده. بعد شروع میکنن ان الله عز و جل، شروع میکنن منزلت به جایگاه امامت رو بیان میکنن، یک سری آیات مربوط به امامت به صورت آه و بعد نسبت به امیر المؤمنین یه سری رو خلاصه آیات رو بیان میکنن تا میرسن به یک سری توصیفاتی که حالا من بخشش رو میخوام بخونم. خلاصه میفهمند که امامت ارث الاوصیا، ان الامام خلافت الله و خلافت الرسول و مقام امیر المؤمنین و میراث الحسن و الحسین، ان الامامه زمام الدین و نظام المسلمین و صلاح الدنیا و عز المؤمنین، ان الامامه اس الاسلام النامی و فرعه السامی، بالامامه تمام الصلات و زکات و صیام و الحج و الجهاد. همینجور میرن جلو میرن جلو، الامام البدر المنیر و سراج الظاهر و نور الساطع و نجم الهادی. باز میرن، من کلمات بحثش رو دارم جدا میکنم. میفرماید الامام، بله، الانیس الرفیق و الوالد الشفیق و الاخ الشقیق و الام البره بالولد الصغیر. ترجمه نمیخواد روشن و مغزع العباد فداهی فناد، الامام امین الله فی خلقه و حجته على عباده و خلیف. ببینید اینا، اینا تو روایات درسته و حیف بمیریم و ابو ریحان بیرونی رو سر بزر شد، ابو ریحان درونی، بله ابو سر رو تو دیگه، ابو ریحان بیرونی هر میزاره گفته بدانم و بمیرم بهتر است که ندانم. بابا ایناست، به خدا میمیریم بعد میگیم که چیزایی که کتابخونه خودمون بود خبر نداشتیم، تو لپتاپمون بود، یه وقتایی وقت بذاریم. چرا؟ ولی و همه نومه رو به ما به الله و به نبی و به ما جاعبه، اما بدونی چیه خیلی فرق میکنه. پس ببینی هی عرض میکنم، شما اربعین میخواید برید کربلا، ما با میشیم میریم، ما رو میریم زیارت. چه اشکال داره قبلش بحث کنید که کامل و زیارات یه نگاهی بکنید، برو زیارت ببین با زیارت های قبلی چقدر فرق کنید. ما یه وقت امام رو بالاخره که نمیفهمیم، ولی دوتا روایت رو ببینیم، میبینیم اصلا نگاهمون یه وقت بحرمون هم بیشتر میشه، بحرمون بیشتر میشه، ما به اندازه یه فهممون رو فقط دریافت میکنیم. اینو بدونید ها، به اندازه خودمون ظرفمون دریافت میکنیم. من اگر یه کاسه یه لیتری بیارم چقدر برام شیر میریزن توش؟ بیشتر از یه لیتر میشه؟ اما اگر ظرف ما بزرگ کردن، این روایت ظرف ما رو بزرگ میکنه، معرفت ما میره بالا، ظرفیت وجودیمون میره بالا، دریافتمون بیشتر میشه. خب خواستم بگم که قدر این قسمت رو بدونید، گرچه ما الان متکفل این قسمت نیستیم. خب برگردیم به بحث. اولین نکته یه، خب ببینید اون در واقع سبک خودش رو داره، ما الان میخواییم مبانی رو محکم کنیم که بعد بریم سراغ این مباحث. بهترین کار اینه که بعد از اینکه شما مبانی رو محکم کردیم برید یه جایی خودتون چند نفره استادی کسی پیدا کنید، حدیث خوانی کنید، یعنی یه دور کتاب و حجت رو پیش یه کسی بخوانید، توضیح بده براتون، ما باعث میکنید، یا لااقل خودتون با رفیقتون دیگه، کف کفش چیه؟ خودتون یه دور نگاه کنید دیگه، بسایل رو یه دور نگاه کنید، دقت کنید، تأمل کنید، خیلی ثمر داره. ولی خب بالاخره این ساختمون زیر ساخت میخواد. الان ما متکفل زیر ساخت بشیم. حالا ممکنه بگید آه ما یه سری زیر ساخت ها رو قبلا داریم. خب منافاتی نداره. محکم‌ترش میکنیم اما در کنارش و از زمانهای خودتون واقعا استفاده کنید. ما تابستون ها رو داریم. نوروزی ما نوروز. اون روز نوروز ما رمضان داریم. خیلی وقت داریم. روزی نیم ساعت ها. نیم ساعت هم وقت بذارید ببینید کلی شد. این کتاب عدیسی دم دستتون باشه. به تناسب دیگه. خیلی شد. خب. ما انشالله پس با روی کردی که از کردم. حالا من به تناسب لازم شد یه جاهایی هم وارده در واقع روایات میشه. خب. اولین بحثی که در رابطه با امامت باید مطرح بشه بحث تعریف امامت هست. امام یعنی چی؟ امامت یعنی چی؟ شاید بگم مطمئنم الان واژه تعریف رو آوردم تو دلتون بگید ای بابا حالا دوباره بحث تعریف و واژه شناسی رو خواهید دید که همین قدم اول و در نوع نگاه ما در تعریف امامت چه آثار کلامی در ادامه کار خواهد داشت. دقت کردی؟ یه روز یکی از رفقا بردم تو همین کلاس پرسید آقا ما کلاس کردیمون خب ما بعد این بواسطه تو کتاب آقا مصباح خوندیم کتاب دیگه خوندیم چه اتفاق قرار بیفته یه بخشایشو خواهید دید که ما اصلا یه جاهایی از همین اول ریل گذاریه ته کار رو بهتون نشون میدم آقا اگر اینجوری ریل گذاری کجا میرسه امامو اونجوری تعریف کنی به کجا میرسه. دقت میکنیم از لاجرم باید وارد بشیم. البته معطلی هم خیلی نمیخوام داشته باشیم به تناسبش در واقع بحثا مطرح کنیم میریم. خب ما یه تعریف لغوی داریم یه تعریف چی؟ اصطلاح. در لغت عموما امام رو با مصداق ببخشید من به شما این عقبی خیلی نگاه به این ور نمی کنم سعی می کنم عدالت در نگاه نه راحت باش ولی معاف کن ما عدالت در نگاه خلاصه کلاسی رفتم تهران بود آدم باید گاهی وقتا مراقب باشه البته توسل بر خدا و توسل با اولیان باشه. ما از این کلاسی 30 تا دانشجو بودن یا سال 11-12 یه بحثی من باشون داشتم یه سر ردیف نشسته بودن کلاس بود یه پسر این جلو نشسته بود من ناخدا با جلوم بود دیگه مثلا سید من چاید عمده نگاه مثلا به سید من هی به این پسر نگاه میکردم بشن بحث همه ارائه میدادم یه دفعه دیدم بچه هایی دارن زمزمی میکنم من میخندم دیدم گوش نمیدم گفتم آه چه خبر بودم آزو شما هم من نگاه کردم دیدم چیز خوشگلیه اینجا نشسته ولی من اصلا توجه به این قضیه نداشتم نگویید آخو جوان بودن همه نظر خلاصه برادرانه به این بستری داشتن منم ناخداغا آره دیگه ما گفتیم خب حالا قرار این که اونجا برام چیز شد که نگاه رو با توضیح کرده یه نفر این نگاه کنی سوء برداشت میشه به خصوص اگر گفت که خلاصه ها ها از این با خب شاید دوستان دیگه من رو نمیبینن شما رو میبینن خب آره یه چیز دیگه هم حالا یادم اومد دیگه همون تو همون مدرسه بود شاید شانس دیگه حالا آدم خدا بخواد یکی خراب کنه این بحث چی بود یه رو بچه ها داشتن مسئله زن دادن گفتن رفاقا آدم باید زبانش رو کنترل کنه یعنی چی شما دبیرستان میاد مثلا هی هم دیگه رو مسخره میکنید فلان مثلا طرف دماغش بزرگه میگید گلابی آقا کلاس ترکی ما گفتم حالا خنده داشت نه اینقدر نگو یه پسره تو کلاس بود بهش میگفتن گلابی یعنی حالا دقیقا همون واژه همون کلاس این گفتم خدا که بخواد خلاصه اینجوری میشه. خب در کتاب های لغت وقتی شما واژه امام رو بررسی میکنین بیشتر امام رو مصداقی معنا کردن یعنی تعریف مفهومی کم اتفاق افتاده
رو مصادیقی که مستعملون فی هست معنا شده. مثل کلمه مولا توی امامت خاصه براتون تو بحث حدیث قدیر میگن مولا به معنای امام، به معنای پسرمو، به معنای ناصر نیست. امام یعنی من لهو الاولویه. اما شما که با لغت که نگاه میکنی امام یعنی چی؟ مولا یعنی ابن عم فلان فلان العم المولا دیدید دیگه. بله آقا اینا تعریف مستعملون بیه ما اسلام بشیم تعریف مصداقی، یعنی در مصادیقی که استعمال شده. حالا کلمه امام هم همینجوره. امام تو 15 تا مصداق استفاده شده. من این مصادیق رو میگم میخوام خودتون معناسازی کنید، یعنی ببینید ما به اشتراک اینها چی چیه، اون میشه معنای مفهومی در واقع. مثلا امام ایل قرآن الکتاب النبی وصی النبی خلیفه. دقت کنید کلمه امام داره معنا میکنن ها. امام الجماعه قائد الجیش فرمانده راهنمای مسافران ساربان اون شطوری که جلوتر از همه میره به اون میگن امام. یه گله اون بزی که از همه داره عرب میگه امام. امام الغنم یک چوب یا ریسمانی که بناها ازش استفاده میکنن، یه چوب میذارن مثلا دیوار میخوان بچینن ها تراز بره بالا، یا مثلا میخوان سنگ کف سنگ پش کنن موزاییک کنن، یه نخی میذارن که این بالا پایین نشه دیگه، دو طرف رو تنظیم میکنن بعد دیگه طبق اون نخه شیب رو درست میکنن. درسته؟ به این میگن امام البناء. یه راه شاهراه اتوبان میگن امام. اونا چیه مثلا چجوری داره اینا هی به اینا سرمشق میگن امام. سرمشق نوشتن هست مثلا بچه ها الف بابا آب داد نون نداد فقط آب داد. به این جمله که مورد سرمشق نوشتن میگن چی؟ امام. امام الکتابه سرمشق. خدمت رو عرض کنم که به چیزی که به ضرب المثل میزنن مثال میزنن به این میگن امام. علما امام، معلم امام. خب اینا ما به اشتراک چیه؟ هر چیزی
که سرمشق کار رو انجام
در
هر
جایی
مطمئن
خودشون تبعیت میشه. تبعیت میشه در
اساس
دیگه حادی. تو بعضی از حادی گفتی دیگه حادی. تو بعضی از کتاب ها خودشون اومدن معنا رو بیان کردن گفتن الامام ما یقتدا به. این ما یقتدا به تو همه اینا ساده بده، این قرآن یقتدا به، کتاب یقتدا به، نبی یقتدا به، قائد الجیش یقتدا به، سرمشق یقتدا به، اون نخ بنای یقتدا به دیگه ها، ملاک دیگه، معیار دیگه، الگوی خیاطی و نامش میگن امام، اونا هم یقتدا به، حتی اون شاهراه ها بگیر برو دیگه ها، این نمیخواد دنده اتوماتیک بشه بذارش برو، یعنی نیازی نیست که خلاصه نگاه کنی بگی من مستقیم برو به دیه راکوره. اونا نمیگن اماما چون اونجا نمیتونی راه رو بگیری بری، دیدی مثلا آدرس میده میگه این مسیر رو میری تا آخر و دور میزنی میای اینجا چون آخوندی خواستم سر کارت بذارم. بعضی اینجور آدرس میدن، یعنی من کرج رفته بودم آدرس پرسیدم قشنگ عکس اون مسیر رو به من آمد، یعنی مثلا من با سمت شمال میرفتم قشنگ واجو عظیم امیری فلان که بعد که رفتن دیدم نامت کلن موقع از این برنامه های چیز نبود مثلا مسیر یابی اونا نبود، گفتم اگه تو دلش به ما خریدید ما بگیم بگیر و برو، یعنی اقتدر به حالت داری. درسته؟ چی بود؟ پس ما یقتدا به، حالا پاسش کنیم راهبر الگو رهبر امام یعنی تو لغت درست شده بزنون؟ خب حالا روشنه چرا به امام میگیم امام به معنای خاصش، چون الامام یقتدا به در واقع یعتم یعتم و ناس امامت میکند، جلوداری میکند مردم را. روشن شد؟ همین که جمعش هم میشه ائمه، در واقع به معنای همین اقتدا شدن، اقتدا کردن هم ساده بیشتر معنی متابعی داره. خب چی؟ دست. حالا دیگه ممکنه من هم تو ذهنم یعنی با این نگاه نکردم. تو قرآن به معانی مختلف کلمه امام اومده و جالب اینه از شگفتی هاست که کلمه امام در قرآن 12 بار اومده، نه بیشتر نه کمتر. حالا ما نمیخوایم بحث اجازه عددی رو، من خیلی بلد نیستم، حالا قائلی میداره، ولی خب من خودم هم اتفاقا گشتم از مدل های مختلف، واقعا 12 است که این 12 مورد که حالا من سریع آیاتش رو اشاره میکنم، هم استعمال در اشیاء هست، یعنی استعمال غیر انسانی، غیر انسانی یعنی در غیر انسان، هم استعمال در انسان ها، تو انسان ها هم حق هم باطل. خب من سریع آیات رو میخونم، مثلا در سوره یوسف آیه 12، سوره یاسین آیه 12، کل شیء احسناه فی امام مبین. این امام مبین یعنی چی؟ در چه مصداقی به کار رفته؟ لوح محفوظ، کتاب. لوح محفوظ یعنی علم الهی دیگه، یعنی فی لوح مبین، فی کتاب مبین. درست شد؟ سوره هجر آیه 79، فانتقم نامن هم و انهما لبه امام مبین. مال قوم لوط و اصحاب الایکه است اگر اشتباه نکنم. اینجا معنی شعار را اصلا میگه این آثار شهر صدوم و آثار قوم ایکه اینا در کنار و انهما لبه امام مبین، یعنی در کنار شاهرایی است که به سمت شام میره، چون شهر صدوم که شهر قوم لوط بوده این تو کشور اردنه، در مسیر حجاز به شام بوده، اینا در واقع قافله‌ای که می‌رفته سمت راست در واقع این آثار مخروبش بوده. امام مبین یعنی شاهراه، طریق مبین. مورد سوم و چهارم، چون آیه مثل همه، سوره هود آیه 17 و احقاف آیه 12، و من قبلهی کتاب موسا امامم و رحمتم. قبلیارم بگم ها، یکی هود 17، احقاب 12، و من قبلهی کتاب موسا امامم و رحمتم. اینجا امامم یعنی چی؟ برخی گفتم همین کتاب، ولی غلطه، چون ببینید وقتی به معنای چیز باشه باید بشه اون کلمه رو مترادف باشه، یعنی اون رو برداریم بزنیم جاش دیگه. الان تو بالایی میتونیم بگیم فنتقم نامنهم و این نامالا به طریق مبین میشه، یا بالایی میگیم فی کتاب مبین، درسته؟ اینجا میتونیم بگیم و من قبل این کتاب و موسا کتابم و رحمته، غلطه دیگه. اینجا امام یعنی یقتدا، معنی لغوی اصلیشه، یعنی کتابی که امام جامعه است، هدایت میکند، یعنی هادیت و رحمته. درست شد؟ این 3 و 4. مورد پنجم، سوره توبه آیه 12، فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ایمان لهم. 12 توبه. بعدی 41 قصص، و جعلناهم ائمه يدعون الى النار. باز در توصیف فرعونیان اینا. جعلناهم ائمه يدعون الى النار. آیه بعدی انی جایلو که لناسه امامو 124 بقره. آیه بعدی 8، و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا. مال انبیای بنی اسرائیل چی؟ این انبیا 73 اون قبلی 134 بقره بود این و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا یعنی هادیان دیگه اینا انبیا امامه درست شد بعد این و جعلنا منهم ائمتا شبیه قبلی یه منهم داره اینجا جعلناهم جعلنا منهم ائمتا یهدون به امرنا سوره سجده آیه 24 بعدی مورد چندم میشه دهم و جعلنا للمتقین اماما آیه 74 سوره بقره آیه بعدی قصص 5 و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه قبلی 74 فرقان بود جعلنا و جعلنا للمتقین اشتباه گفتم بقره گفتم اشتباه فاحشی بود فرقان نه و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین پنج قصص ما پیر شدیم آقا من چشمم بد میبینه باید عمل کنم هم آب مروارید داره هم یکی دوتا مشکلی دیگه داره رفتم دکتر میگه باید یه موقع عمل کنی یه ما تو خونه بمونی رساله هم بودم رساله اون چیزای دیگر ندارم آره یه خود بد میبینم تصویر خب آخرین مورد هم 71 سوره اسراء یا اومند او کل و ناسن به امام
خودتون امام به معنی چه
ربطی بحث ما نداره امام غیر از امامه حتی امام امام بای نیسته ولی ببینید اگرم باشه معنای غیر معناش متفاوته دی ممکنه من نمیدونم ریشش همون میشه ریشش همونه تناسب معنایی هم داره دا چون امام جلو داره دیگه درسته تناسب من ممکنه ریشش هم فقه لغتش هم یکی باشه ولی خب الان دو تا معنای کاملا مجزا حساب میشه بعد کلمه امام هم تو قرآن نداریم داریم چی؟ امامه ولی خب واجه امام 12 تا است یه عدد خراش نکن سید یه فضیلتی پیدا کردیم حالا دیگه چیزش نکن خب چون میگم حالا درسته هست خب معناش چیز دیگه است توی اون 11 مورد معنا مشخصه این مورد 12 اما جون که یوم ندو کلا اوناس امامه خیلی اختلاف بین مفسرین که این امام یعنی چی اینجا چون بعدم داره فمن اوتیه کتاب و او به یمینه و بعد به شما داره یعنی ادامش خب برخی گفتن این همون کتاب منظوره یوم ندعو کل اوناسن به امامه یعنی به کتاب اعمالشون میامن برخی گفتن به امام وقت برخی گفتن کتاب کتاب اعماله برخی گفتن قرآنه یعنی کتاب آسمانیه هر مثلا قول برخی گفتن یعنی به نبیه برخی گفتن به مامانه هم امام رو معنی اوم گرفتن عجیبه اصلا نمیشه دو از یه چیز درست نمیشه اون یعنی الهار هم دوستان وقت جهتش هم گفتن که یعنی روز قیامت همه رو با مادر شناسه این میکنن چون بابا ها ممکنه جابجا شده باشه مثلا مامانه دیگه جابجا نمیشه یعنی حلالزاده عروزه ایشون هم زنش رفته اونجا دیگه اتنا قش رفتن خب شما خاطر یاده دونم خب از امام رضا علیه السلام روایت هست که از اون روایت استفاده میشه میتونه همه اینا باشه غیر از ام ام غلط خب بقیه مفصلین گفته یوم ندو کلنا و ناسم به امامه یعنی روزی که هر کسی رو با اون کسی که قبول داری مشهور کنه این به امامتو که قرار میدی درست شد؟ یه روایتیست میگه یه شخصی وارد کوفه شد رسید خدمت امیر المومنی از کده آداشتم وارد کوفه میشدم بیرون کوفه چند تا از این منافقین و خوارج رو دیدم یک سوسماری رو و سوسمار بزرگ گرفتن دست این سوسمار رو گرفتن یبایعونه علی الخلافه یه حضرت به گریه افتاد. مسخره کرده بودن، یعنی همین سوسمار رو به عنوان خلیفه. یه حضرت به گریه افتاد، منقلب شد. بعد که آرام شد فرمود به خدا قسم اینا روز قیامت با همین سوسمار مشهور می شود. و این آیه رو حضرت فرمود خوند: به اومنت او کل اناسن به امامه. مرحوم علامه طباطبایی مستندن به همین روایات، به همین آیه و روایاتی که ذیل این آیه هست، می فرماید از این آیه استفاده می شود ضرورت وجود حجت و امام در تمام اعصاب. یعنی یکی از ادله اثبات امام زمان علیه السلام همین آیه است. چرا؟ چون میگه آقا قرآن میگه همه انسانها رو ما با امامشون محشور میکنیم، پس باید در هر زمانی امام حقی باشد که جبهه حق با او محشور بشن. البته در کنار امام حق امام های باطل هم هستن. به عبارت دیگه من و شما که الان در قرن 14 و 15 داریم زندگی میکنیم، با کی باید باشیم که روز قیامت با او محشور بشیم؟ من الامام الیوم. پس باید یک امامی باشد. و تو روایات هم ما از اونجا تحلیل مفصل داره که این امام حق باید حقش تام باشه، یعنی هیچ گونه بطلانی، هیچ گونه شبیه اون چیزی که تو حدیث ثقلین داری که ما این تمسکتم بهما لن تدلو. چون امامی که معصوم نباشد حداقل در بهترین شرایط ان خطاین و ان جهلن باعث زلالت میشه یا نمیشه؟ میشه دیگه. حالا مفصل بحثش ها نام تو امامت خاصه است، ما الان بحثش رو نداریم، ولی غرضم اینه که این بحث در واقع داره و اینکه مصداقش به چه معناست عرض کردم از روایات استفاده میشه. کل من یقتدا به که در رأسش میشه امام الحق، میشه پیامبر، حتی قرآن، همه اینا هم درست صدا، اما معنای جامعی در واقع داره افاده میکنه. حالا المیزان رو باز نگاه بکنی دیگه.
اون امامی
خب ببینید ظهور همین، حالا مفصل بحث ها از قرائن متعدد که در واقع به امام هم داره، درسته؟ ظهورش اینه که یعنی امام فعلی، شبیه برخی ادله دیگهی که مثلا فرض کنید اول الامر منکم. چرا میگیم هر زمانی؟ خب یه اول الامر بیاد تمام میگه. ظهور اینها چیه؟ اینکه یه اولوالامر بالفعلی در هر زمان هست، یه امام بالفعلی در زمان هر زمان هست. البته من الان یه شاهکاری کرده، حتما بعدا من تو بحث مهدویت ان شاء الله براتون خواهم گفت، این آیات یوم ندعو کل اناسن به ببخشید بله آیات شاهد شهادت یوم نبعث من کل امته شهیدا، اونجا مرحوم علامه 5-6 تا آیه رو کنار هم میچینه، چون اون شاهد هم تو روایت داریم امامه دیگه، درسته؟ وقت اونجا معلوم علامه بدون استفاده از روایات با کنار هم گذاشتن آیان میگه آقا این شاهد باید معصوم باشه، واحد باشه، یکی باشه، فقط با آیات استفاده باشه، زنده به حیاتنا باید باشه. حالا اینو از کجا در میاره؟ طلبت اجمال آیه مربوط به حضرت عیسی میگه کنت علیهم شهیدن مادم تو حی یا فیه فیه اما حیر تا بینشون بودم من شاهده بر اونها بودم. الله میگه یعنی باید شاهد فیهم باشه، یعنی باید حیاتش میزن ولی هست عیسی تو عالم بالا مثلا تو عالم برزخ هر جا هست دیگه. اینجا لذا میگه باید شاهد امام حی باشه. چند تا آیه هست؟ یکیش همینه آره، چهار پنج تا آیه هست. یه آیه هم میگه رسول بر همه این شاهده شاهده دا که اونا رو مرمون بر از اینکه حالا حاشیه رفتم ببخشید، خواستم بگم که هر کدوم از اینا تحلیل های خودش رو داره. حالا جدا از این روایات به استناد و همین ها وجود امام در هر عصر رو داره اثبات میکنه. چون ببینید
این نکته هم هدیه از من داشته باشید. یک وقت مفسر میشینه میبافه، هیچ دلیلی براش ندارد، اما یک مفسر تحلیل میکنه، اتفاقا میبینیم این تحلیل تو ده ها روایت آمده است. کاری که علامه میکنه اینه، یعنی از روایاته، ولی میاد روایاتو میذاره کنار لحظاتی. هنر اینه دا که شما برای لحظاتی روایاتو بذاری کنار. من باید یه نمونه بگم واردش نمیشم. امام باقر اگر اشتباه نکنم فرمود با اهل سنت احتجاج کنید با سوره قدر. خب آقا وقتی میخوایم با اهل سنت احتجاج کنیم، میتونیم روایات شیعی رو بیاریم بگیم آقا شب قدر هر سال هست، در شب قدر امام میشه؟ یعنی شما بدون استفاده از روایات، حداقل روایات شیعی، یا فقط با قرآن یا با قرآن و روایات نبوی که طرف مقابل قبول داره، باید امام زمان رو اثبات کنی، یعنی امام در هر عصر رو اثبات کنی. خب این باید ببینیم میشه نمیشه که میشه. خب بگذاریم، این معنی لغوی، نکته این نیست. رچه عزیزان، وارد معنی اصطلاحی میشه. دو مدل معنی اصطلاحی، ساعت نگذره وقت رو بگم، دو مدل معنای اصطلاحی برای امام هم شیعه هم سنی ها مطرح کردن، از مشترکات ماست. یعنی در تعریف امامت بالاشتراک دو مدل تعریف کردیم، یه تعریف تعریف عام، یه تعریف خاص. تعریف عام یعنی چی؟ من دوتا تعریف رو میگم، خودتون دستتون میاد. ال امام، البته اینی که دارم میگم با تعابیر مشابه تو کتاب مثلا مرحوم مفید، مرحوم شیخ طوسی، مرحوم خواجه نصیر و اهل سنت تختازانی دیگران، با همین محتوای مشترک میگم، یه دو تا کلمه بالا پایین باشه. ال امام مثلا این تعریف مثلا عین تعریف مرحوم شیخ مفید تو نکات الاعتقادی اگه شما میگم، ال امام من له الرئاسه العامه فی امر الدین و دنیا. تمام. الامام من له الرئاسه العامه فی امر الدین و دنیا. اینو مش میگم عام. خاصشو بگم خودتون مقایسه کنید. الامام من له الرئاسه العامه فی امر الدین و دنیا نیابتن عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، خلافتن عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، هم نیابتن هم خلافتن. تو بعضی تعابیر هم داریم عن النبی، نه کلمه نیابت نه کلمه خلافت. حالا اگر یه وقت مراجعه کردی تو بعضی تعابیر هم داریم امن لیس فی دار تکلیف، تو همین تعریف دوم ها، الامام من له رئاسه العامه فی امر الدین و دنیا، امن لیس فی دار تکلیف، یعنی از کی لیس فی دار تکلیف؟ پیامبری که تو دنیا نیست دیگه، آخرت که داره تکلیف نیست که، یعنی به جایی بگه پیامبر، حالا جهت داره که اینو گفتن ها. خب حالا کم بعد تعریفش کنم. خب فرق اولی با دومی چیه؟ چرا اولی دارم میگم عام، دومی دارم میگم خاص؟ خب چه گسترش فرقی کرد؟ خود پیغمبر دیگه کسی گرم تانده میشه یا نه معنی؟ باری کرد معنی اول امامت به معنایی که تو کلام ما دنبالشیم نیست، معنای بالاتر است، گستر، یعنی عدد مساوی ها، نه بالاتر مفهومی، شامل مثلا حضرت ابراهیم جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا، لاغر برخی از انبیا، شامل خود پیغمبر اینا میشه. داره که ما وقتی میگیم تو کلام بحث میکنیم میگیم آقا امام چی دیگه، کار به نبوت نداریم که، داریم کار به انبیا نداریم. بله یکی از خصوصیات انبیا اینه که چی هست؟ امامن. و تو کلام وقتی بحث میکنیم باب امامت، فصل امامت، دیگه کار به اونا نداریم. لذا آمدن قید زدن، گفتن آقا ما وقتی میگیم امام یعنی جانشین پیغمبر. این النبی هم که اومد، عن النبی نیابتن عن النبی، خیلی یه النبی جنس نیستا، النبی یعنی پیغمبر اسلام، نه هر نبی. یعنی ما الان قرار نیست بشینیم بحث از اوصیای انبیا بکنیم،
ما فقط بحثمون رو اوصیای پیغمبر خودمونه، روی جانشینای پیغمبر خودمونه، ما تو کلام اینو داریم بحث میکنیم، درست شد؟ جان
مثلا در مورد پیغمبری که هستن عید مکنی
انشالله بذارید تو بحث اسمت اون کلاسه ساعت 12 هم اشاره کردم، وقتی رسیدیم به بحث لزومه اسمت در امام، خب به تناسب من باید اون آیه نجایلوکه رو بحث کنم، اونجا پاسخ میدیم که حضرت ابراهیم قبل چی داشت و چی نداشت و آیا این امامت او با امامت اهل بیت یه معناست یه مرتبه از اونجا بحثش رو انشاءالله وارد خواهم
شد.
بحث میکنیم دیگه انشاءالله. خب چی؟ آقای مجتهدی گفت تو تاکسی نشستم و آقا چند تا امام داریم؟ گفتم 13 تا. او هیچی نگفت دیگه، مخواست گیر بده. خب میدونه ازم مخواست بگیم مثلا من میگم 12 تا بعد بخواهی بام خواهی نیست نگاه کرد بی خیال شد. حالا امام نه این اون نیست، این امام گفت که امام معنی لغوی درست شد، همین هم مسجد می بگی امام جماعت کو، چرا تا حالا به اون ذهن خرابت خطور نمی کنه یه من چکا می کنم آقا چرا به اینا میگیم امام؟ بابا به امام هم میگیم، امام خمینی هم میگیم امام، یعنی رهبر درست شد، مثل امام جماعت، امام جماعت یعنی جلو میگون، مثل جلو دیگه
امام
موسی صدر، سنیا که الا ماشاءالله امام محمد غزالی، امام فخر رازی، امام گر رو گر، اونی که باید امام بدونن رو نمیدونن، بعد برای خودشون به هر که میگن امام. خب ما بحثمون اون امامت خاص به معنای خاص در واقع خواهد. خب حالا یکم تحلیلش کنم، گفتم تعریف همینجوری که می‌خوایم وقت تلف کنیم که ثمری داره. حالا مثلا این تعریف، نکته اول، الامام من له رئاسه العامه. رئاسه عامه یعنی چی؟ یعنی ریاست و حاکمیت امام عمومیت دارد، هیچ کسی از پره امامت امام خارج نیست. به عبارت دیگر اگر ما بشر رو یه مثلث نگاه بکنیم، امام در رأس این هرمه هست، همه رو در بر میگیره. به وکلای امام دیگه نمیشه گفت امام. چرا؟ فرض کنید امام میاد تمام اختیارات رو به یه نفر واگذار میکنه، به اون نمیگیم امام، امام اصطلاحی کلامی نمیگیم. چرا؟ چون لااقل نسبت به خود امام که دیگه امام نیست. بله؟ آقا در زمان غیبت صغرا نوام بر همه حاکمیت داشتن دیگه، خب بر خود امام زمان حاکمیت نداشتن. یا مثلا امام علی علیه السلام میاد مالک رو میفرسته مصر، بله مالک میشه امام مصر، اما امام اصطلاحی نیست چون بر خیلی ها امامت نداره، بر خود امیرالمومنین و خیلی دیگه. روشن شد؟ و بعد خواهیم گفت که اگر شما میاید یک نفر رو به عنوان وصی و امام بعد از پیغمبر مشخص میکنید، باید امام کل باشد. یه استفاده ازش بکنم همینجا. بله 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 گفتم مشترک مشترک. من آدرساشو دیگه نیوردم اینجا، لازم شد مثلا تفتازانی نمیدونم همشون قاضی عبدالله همشون همین تعریف رو کنم مشترک. حالا اون دو تا کلمه بالا پایین میشه ولی محتوا همین است. مثلا وقتی ما میگیم آقا باید امام الکل باشه، یعنی نمیشه کسی، خوب دقت کنید، نمیشه کسی مسلمان باشد اهل بهشت باشد ولی تحت حاکمیت امام نباشد. روشنه جمله هم؟ یا تکرار کنم؟ خب حالا غیر مسلمان که میگه آقا میره جهنم، جوان ما کاری بهش نداریم، برای امام هر امامشون، ولی خب نقضش میگه آقا میره جهنم. اما اگر یه نفری، حالا تیز باشید فهمیدید میخوام چی بگم، اگر یه نفری گفت فلانی اهل جنه، پس او باید بعد از پیغمبر معموم امام باشد، ولی لیسه به اهل جنه. حله سوال حضرت زهرا امامش کیست؟ در صحیح بخاری و تمام مسانید اهل سنت اومده فاطمه سیدت و اهل سیدت و نساء جنه، یا خلاصه تصریح شده حضرت زهرا اهل بهشت است. این که میگم تعریف، ببینید این مدل جایی بهتون نمیگن ها، من تو تعریفم اصلا نرسیدم به بحثا، ولی میخوام بگم چی جوری تعریف کنی حواست باشه کجا داری ازش استفاده میکنی. بله یکی بیاد بگه آقا امامتش ریاست عامه نیست، نمیگن، خودشون میگن ریاست عامه. خب اگر ریاست عامه است پس حضرت زهرا باید معموم ابوبکر باشد. خودتون در کتابای خودتون از جمله در بخاری میگه حجرت هما حتی توفی است، حضرت با ابوبکر رو عمر قهر کرد حتی توفی است. خب از یعنی اونا رو به امامت قبول نداشت. واقعا من اینو مطرح کردم بعضی جاها و یه سوالی براشون ایجاد شده. حضرت زهرا عجیبه، یعنی یه میگه مدافع امیرالمومنینه، یه جلوشون فضایه ظاهریه، یعنی یه جایی میشه من یه وهابی بود مال سودان بود، ایشیه شده بود، خودم تو اصفهان من باشون یه جلسه داشتم صمیمی شدیم ازش پرسیدم چی شد چیه شدی؟ گفت حضرت صدیقه من رو شیعه کرد. گفتم یعنی چی اومد؟ گفت نه بابا، گفت من تو سودان بودم، گفت شنیده بودم پیغمبر یه دختری داده فلان، ولی هیچ اطلاعاتی ازش نداشتم. گفت یه روز همینجور برام سوال شد، تاریخ میخوندن اون فاطمه کجا دفنه، یه چیزایی که برای من و شما اصلا این عادیه داد. گفت رفتم از بزرگمون پرسیدم، گفت جواب سربالا داد به تعبیر ما، همش قرآن بخونم چیکار کنم. و این اصلا خود این برخورد ها باعث شد که من کنجکاو شم برم تو مطالعه. گفت رفتم مطالعه کردم، ده وح چه خبره چی شده قضایا، تحقیق کردم دیدم حق با این بره. خدا که بخواد یکی رو هدایت کنه با قبر پنهان حضرت هدایت میکنه، یکی هم که نخواد هدایت کنه 23 سال کنار پیغمبره اما هدایت نمیشه. یا ابوبکر دیگه مسلمه، دیگه ابوبکر جزء به هر دلیل عمر اختلافی که ایمان آورده، ولی ابوبکر اون سالای اول، اونا میگن اولی مؤمن، قبول نداره امیرالمومنینه، ولی بالاخره جزء اولیاست. آقا چوش خبری نداشت برای جنگ، یعنی 23 سال جز بر بمرایی و زلالتش اضافه نشه. خب الان ما فعلا با ایناش کار نداریم، بس خودمون نه، اونا میگن این امام یعنی وسیم، یعنی وسیع دیگه، این وسیع امام الکل است، طاعتش واجب است، که بعد میاد دیگه تو بحثای بعدی. نیابتن هم نیابتن هم نبی شد دیگه، گفتن ما تعریف اول کار نداریم دیگه،
تعریف اول امام
در همه خواستیم. بله بله در شعون امامت با ما اختلاف داشت، اصلا اینکه امام معصوم باشه یا نه میگه نه معصوم هم لازم نیست، معصوم باشه لازم نیست، علم لدنی داشته باشه، ولی مثلا میگه باید افضل باشه، لذا همه زورشون رو زدن چیکار کنن اوبک رو افضل بدونن دیگه. چی؟ الان جلسه بعد میرسیم، بعد ضروری میدونن جز خوارج و چند نفر از علمای معتزله بقیهشون ضروری میدونن، میرسیم شد فرد و بحثمون همینه. خب روشن شد؟ بریم قدم بعدی. حالا باز تو اینا نکاتیه که من دیگه سانسور میکنم، میریم بحث بعدی. فی امر دین و دنیا چه جانه؟
ریاست عامه که فرمودی، من دیگه رابطه به همین تعریف منظور فقط انسان هاست یا نه کل درسی که
نه نه داره. ببینید دیگه گفت اون نوعی که ماسه ولا اینا دیگه میشه بحثی روایی اونا، اینجا یعنی یک نفر ریاست بر همه انسان ها داشته باشه، همین امور. تو یه بعضی از تعابیر که گفتم مثلا لشخص من الاشخاص هم اومده، لذا بالاتفاق بین الامه شیعیان و سنیان امام یه نفره، لشخص من اشخاص تو بعضی تعاریف تصریح شده. گفتم یه اختلافه، ولی اونی هم که نیاورده قبول داره که شخص من الاشخاصا، دقت می‌کنید؟ یعنی اینا جزء مشترکات هم، اونا هم ما بر همین اساس هم قدم‌های بعدی رو می‌خوایم برداریم. خب قرار بدیم یا فی امر دین و دنیا. اینجا یه بحث یه گستره در واقع امامت. رفقا اگر با بحث‌های کلامی آشنا باشن، ما تو بحث نبوت یه بحثی داریم به نام گستره دین. شنیدید؟ گستره دین، حوزه دین کجاست؟ یعنی انتظار بشر از دین با تعابیر مختلف. یعنی آقا به عبارت دیگه دین تو چه عموری دخالت میکنه؟ آقا خود وقت گذشت، من اینجا دیگه باید وایسم. ببینید دو تا نظریه اجمالا. یه نظر میگه آقا جون دین در همه شؤون مربوط به بشر ورود داره. ورود داره. کلمه ورود دارم میگم، ورود اصولی نه. یعنی نقش آفرینی دارد. حالا یا تأسیسی یا امضایی. تأسیسی یعنی چی؟ یعنی از اول میاد یه نظام سازی میکنه. مثلا در امور عبادی اسلام خودش اومده اقتصادش رو چیکار کرده؟ نظام سازی کرده دیگه. آقا نماز میکنی اینجوری اونجوری با تمام مخلفاتش خود اسلام چیزیشو با عرف واگذار کرده، چیزیشو با عقلا واگذار کرده. نخیر صرف تا سالش خودش روزه همینجور. روزه البته تو امتهای پیشین بوده، ولی حد و حدودش و مبتلاتش و واجبش همیشه خود اسلام مشخص کرده و کلا یک ساختار در واقع تأسیسی داره. یعنی دین به معنی عام داره اینو مشخص میکنه. ان الدین عند الله الاسلام. حالا میون میگه شریعت محمد صلی الله علیه و آله و سلم این شرط قرار داره. تو بعضی از امور مثل امور اقتصادی، امور اجتماعی و امثال اون، دین میاد امضایی ورود پیدا میکنه. یعنی چی؟ میگه آقا من که هرچی بگم نگم تو داری کار خودتو میکنی، من فقط میام چیکار میکنم، تقصیر میزنم، قید و قیود براش مشخص میکنم. مثلا آقا بشر دین باشه نباشه نکاح داره به عنوان یک عقد. یعنی بالاخره دختر پسر میخوام با هم ازدواج کنن، یه مراسمی داره. حالا دست هم میگیرن میگن من راضی تو راضی، گوره بابا قاضی یه شیوه واقعی شیوه است دیگه. یا اینکه میان دور آتیش مثلا قبایل بعدی مثلا در سما میگن دور آتیش میچرخن میشن دانشگاه علاقه به چهلاش. یا چون میرن کلیسا مثلا کشیش براشون خلاصه آداب براخره. اسلام میگه آقا جون حالا شما که قرار در سما بگیرید نگو گوره بابای قاضی، این شرایط رعایت، با اینا میشه ازدواج کرد، با اینا نمیشه ازدواج کرد، با اینا هم که میشه ازدواج کرد، این شرایط تأسیس نکرد دیگه. آقا بسم الله الرحمن الرحیم مجده ازدواج کنید. ازدواجی که می کنید حاضری شرط ها و شروط، درسته؟ توی اقتصاد هم مردم معامله میکنن دیگه. این بز داره شیر داره، اون زمین داره گندم داره، میگه آقا شیرم به گندمه ها. شیر میدم گندم میام میخندید چتونه. یکم جوی بگم خستگیتون در بایدم میگم همدن میگم خستگیتون در بایدم، من خودم خسته شدم بابا یک ساعت دو خیلیه. خب من بلند میشم راست نمیتونم راه برم از بس کمرم درد میگیره. دقت کنی اصلا قبل از اینکه دینی چیزی رو بشن داره با هم معامله، گندم میده شیر میگیره، شیر میده آب میگیره، چه بلا خاله بابا دین میاد میگه چی؟ میگه آقا گندم میخوای بخری گندم باشه که مال طرف باشه، دزدی نباشه. یا یه چیزی بفروش که مالیت داشته باشه. آیا یه مش خاک وسط بیابون که پر خاک خاک برداری مالیت؟ بله رفت تربت امام حسین میگه مالیت داره. درست شد؟ یه دونه گندم، یه دونه گندم مالیت. ملک هست، مال بلدی دیگه اینا رو بله. حالا قیمت بده یه دونه گندم چیکارش کنم؟ خب یا نمیدونم میگه آقا متعاقنه عاقل باشن، بالغ باشن، فلان باشن، بله سفی نباشه، نفهم باشه، همینجوری مثلا خونه یه میلیاردی رو میشه 100 میلیون سفیه دیگه، معامله باطل. ببین تأسیس نکرده، امضا کرده. خب تو این نظریه میگه آقا جون دین در همه امور دخالت داره، ورود داره، تو امور نظامی، اقتصادی، سیاسی، حاکمی، همه چی. چرا؟ چون همه امور شؤون انسانی است و دین متکفل سعادت و تکامل انسان است. همه اینا هم رو تکامل ما اثر داره. رو آقا با این نگاه حتی دین در خورد و خوراک ما، در مریض شدن و نشدن ما، تو همه اینا دخالت داره. با این نگاه تا به اسلامی داریم یا نداریم؟ بله داریم. حالا چقدر گفتن نگفتنش کار ندارم، این روایات درست یا نیست کار ندارم، اما کلیت شده دارم میگم درست شد. اقتصاد اسلامی داریم، حقوق اسلامی داریم، سیاست حاکمیت همین رو داریم. دیدگاه مقابل اینکه شلوغ نکن، دین متکرد نعمی امور نیست. حالا خود اینا مختلفه. برخی میگن اصلا دین تو بعضی امور حق نداره ورود کنه، دین فقط مربوط به امور شخصی و فردی، نظامات اجتماعی اینا ربطی به دین نداره. ربطی نداره یعنی گفته یا نگفته دوگوری. یه سمیگه اصلا نگفته، یه سمیگه اگه گفته دم حجت نیست. اگر پیغمبر حکومت تشکیل داده بود اصلا اینا حجت نیست، چیزی بوده اون زمان اجرا کرده کار بهش نداریم. حالا خود اینا میگم حرف حدیث زیاده چون دیگه وقت گذشت، تتمه شو بذاریم فردا دیگه. فقط یادم بیادید که این بحث چون کار داریم باهاش، ثمراتی داره. انشاءالله موفق باشید و الحمد لله رب العالمین.
اللهم صل على محمد.
انشاءالله که بحثا براتون مفیده، تو من سعی میکنم خسته نشید. انشاءالله که نمیشه، انشاءالله بر جذابیتش افزوده شود. یا شما خونه کتونه هیچیزی شد چیکار کنیم؟ از ما که گذشت بری کوله را نه این خرابه، یعنی کار کولر آبی رو داره انجام میده. گفت که گربه رو انداختن تو قفس. گربه اعتراض کرد گفت چرا من انداختید اینجا؟ گفت گربه حرف نزن. گفت من گربه نیستم، من ببرم، تریاک من اینجوری کرده. گفت این کولر بازی یه چیزی زرن در اومده شده کولر آبی، تنزل وجودی پیدا کرده. Thank you.